بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
فرهنگ جهاد، سالن همایش های دارالشفا حوزه علمیه قم، سمینار علمی فرهنگ جهاد،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فرهنگ اصطلاحی است که در ادبیات قدیم دینی ما رایج نبوده. ما دو اقدام در فهم بهتر این مفهوم باید انجام بدیم. یکی این که ببینیم امروز دقیقا معناش چیه، دیگری این که ببینیم متناسب با مفاهیمی که در ادبیات دینی ما رایجه چه معنایی پیدا میکنه. بنده با یک تشبیه سعی میکنم که بحث‌های نظری متعدد و گاهی بیفائده رو درباره معنای فرهنگ مختصر بکنم و به هر دو غرض بلکه نزدیک بشین. فرهنگ برای یک جامعه به مثابه اخلاق است برای یک فرد. اخلاق به معنای دقیق کلمه یعنی ملکاتی که در وجود فرد موجب می شود. انجام رفتار متناسب با آن ملکات آسان باشد و ترک رفتار متناسب با اون ملکات دشوار باشه. وقتی انسان ملکه سخاوت داشته باشه، حاتم بخشی برای او آسان خواهد بود و ترک حاتم بخشی و بخشیدن اموال و دارایی‌های خود به دیگران برای او دشوار است. و اگر کسی برای او رذیله‌ای ملکه باشه مثل خساست، برای او حاتم بخشی دشوار و البته ترک حاتم بخشی کار آسونی خواهد بود. همچنین برای یک جامعه اگر موضوعی در فرهنگ یک جامعه نهادینه شده باشه یا فرهنگ شده باشه در اون جامعه، اجرای این کار در اون جامعه آسان است، ترکش مشکل. دیگران با وجوه مکفهره لااقل به او نگاه میکنند و امر به معروف و نهی از منکر به نوعی در این باره راحت خواهد شد. اگر یه موضوعی در یک جامعه نهادینه نشده باشه، فرهنگ نشده باشه، انجامش دشوار و ترکش آسون خواهد بود. شاید بشه معنای فرهنگ رو به معنای معروف نزدیک دانست و در ادبیات دینی گاهی از اوقات با تعابیری شبیه به ناس از فرهنگ یاد شده. البته ناس معناش یعنی مردم، اما وقتی این کلمه رو در روایات بررسی میکنید که خلقی که در میان یک مردم جاری است، گاهی از اوقات با تعبیری شبیه ناس به کار میره. مردمی که این چنین هستن، منظور همون فرهنگی است که در میان اون مردم هست. مثل روایاتی که میفرماید خدا وقتی که به یک جامعه خیر بخواد، علما رو در اون جامعه محترم قرار میده. یعنی فرهنگ اون جامعه به گونه‌ای است که به عالمان دینی احترام میگذارند. پس میشه مفهوم فرهنگ رو در ادبیات دینی هم به صورت‌های مختلف که یه نمونه‌اش رو عرض کردم جستجو کرد. به هر حال تعاریف متعددی که برای فرهنگ وجود داره اونها نمیتونه معنای متبادر به ذهن و کثرت استعمالی که امروزه برای این فرهنگ وجود داره رو زیاد مغشوش بکنه. فرهنگ شامل آداب و رسوم، عادات رفتاری که برای بخش عمده‌ای در جامعه عادت شده باشه، که خب میشه فرقی قائل شد بین آداب با رسوم. رسمها یه مقدار شامل برخی از مناسبت‌های اجتماعی تر میشن، مثل رسم عید یا رسم عزا و مجالسی که متناسب با اونها گرفته میشه. آداب رو میشه یه مقدار محدودتر و فردیتر هم ترجمه کرد، ولی خب آداب و رسوم معانی خیلی نزدیک به هم دارن. عادات رفتاری که حتی ممکنه به عنوان آداب اون جامعه یا افراد اون جامعه تلقی نشده باشه، ولی مردم بهش عادت دارند. یه مقدار فرقش با آداب اینه که آداب بار روانی مثبت‌تری داره. اینها جلوه های فرهنگ هستن. یه مقدار بخش های درونی تر و باطنی تر فرهنگ شامل نگرش ها و گرایش ها و اعتقادات مردم میشه. لذا این 6 تا مفهوم رو ما کنار هم دیگه قرار بدیم، اینها زیر مجموعه های فرهنگ رو تشکیل میدن. آداب و رسوم، عادات و نگرش ها، گرایش ها و عقاید رایج در بین افراد یک جامعه، اینها رو بهش میگن فرهنگ اون جامعه. پس فرهنگ هم شامل آن چیزی است که در میان مردم رایج از رفتار، هم آن چیزی است که رایج در میان مردم از افکار و احوال درونی. اخیراً یک مفهومی خیلی مطرح میشه، مقام معظم رهبری این مفهوم رو بیش از پیش مطرح کردن و بهش توجه دادن، تحت عنوان سبک زندگی، که سبک زندگی هم میشه زیر مجموعه فرهنگ تلقی بشه، ولی بیشتر به بخشی از فرهنگ اطلاق میشه که به رفتارهای ما در بخشهای مختلف زندگی برمیگرده. خب حالا فرهنگ جایگاهش در رسالت دینی که انبیاء الهی دارن یا علماء مبلغ دین و معلم دین دارن چیه؟ یا فرهنگ جایگاهش اساساً در ارزش یافتن یک جامعه، جامعه‌ای که میخواد رشد بکنه، کجاست؟ اگر معنای فرهنگ رو درست فهمیده باشیم، در باب اهمیت فرهنگ به خودی خود سخن فراوان است. حضرت امام سال 1343 درباره این که فرهنگ اصله و بعد از فرهنگ هست که همه نتایج حاصل میشه، اصلاح یک جامعه حاصل میشه، بیاناتی دارن و در سال 58 هم دقیقا شبیه همون بیانات رو دارن و در سالهای اخیر حیات مبارکشون باز چنین کلماتی دارن. من دیگه نخواستم به کلمات حضرت امام در این باره مراجعه کنم و برای شما نمونه هایی رو ذکر کنم. همچنین مقام معظم رهبری و دیگر اندیشمندان هم در کلماتشون در باب اهمیت فرهنگ مطالب فراوان دارن، قابل تأمله. اما اون چیزی که میخوام خدمت دوستان عرض کنم این است که اساساً نسبت فرهنگ با دین رو چگونه میتونیم تعریف بکنیم. باز به قدر مختصر که برسیم سریع به فرهنگ جهاد، این رو عرض بکنم که فرهنگ میتواند و باید زمینه ساز پذیرش یک دین یا زمینه ساز دینداری یک جامعه یا زمین ساز رشد دینی و معنوی جامعه باشد. هم می تواند هم می باید. هم در بدو ورود یک دین در جامعه، هم در تعالی یک دین در جامعه و تعالی دینداری جامعه. اگر ما فرهنگ متناسب با یک دین رو در یک جامعه نداشته باشیم، دینداری برای افراد اون جامعه سخت خواهد بود و پذیرش دین هم برای افراد اون جامعه بسیار دشوار خواهد بود. مشهور این مطلب در قرآن کریم که در مقابل انبیا همیشه این جمله رو ذکر می‌کردن که می‌گفتن که پدران ما این گونه نبودن. این یعنی مقاومت فرهنگی در مقابل رسالت انبیا و مقابل دین ایستادن با تکیه به فرهنگ. خب دیگه اینا توضیح نمیخواد، از این جانب همین یک آدرس میتونه توجه ما رو عمیقا به موضوع فرهنگ جلب کنه. یا در کلامی از پیامبر گرامی اسلام که کلام ویژه‌ای است، ویژه بودنش در متن خود کلام هم وجود داره و دیده میشه، حضرت میفرمایند تنها کلامی که در ادیان گذشته پس از تحریف و بسیاری از آیاتی که کتمان شده به هر حال باقی مونده، تعبیر ایشون این است که تنها کلامی از انبیا که در قرون و اعصار بعد از هر پیغمبری باقی مونده و به صورت ضرب المثل در آمده این است: الم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن. این حرف یعنی چی؟ یعنی اگر یک جامعه فرهنگ حیا رو ازش برخوردار نیست، دین هم قابل انتقال به اون جامعه نیست. او که حریصون علیکم هست، او که خداوند متعال به ایشان میفرماید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، صریحا گاهی دستور به او میدهد ذرهم، ولشون کن، اصلا اصرار بر هدایتشون نداشته باش. او که اینقدر مصر است بر هدایت دیگران، میفرماد اگر حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، دیگه من نمیتونم برات کاری بکنم، نمیتونم باهات ارتباط برقرار کنم. طبیعتا در جامعه‌ای که حیا نباشه دین هم نخواهد بود. خب اینجوری ما حیا رو یکی از عناصر فرهنگی تلقی میتونیم بکنیم که زمینه ساز پذیرش دینه. اگر این حیا نباشه زمینه برای پذیرش دین وجود نداره. البته دین خودش فرهنگ ساز هست و دین خودش زمینه ساز پذیرش خودش میتونه باشه، ولی خیلی فرق هست بین دینی که میاد توی جامعه‌ای که فرهنگ متناسب خودشو داره با دینی که میخواد بره توی جامعه‌ای که فرهنگ متناسب وجود نداره. پس به این تعبیر فرهنگ سازی مقدم بر ابلاغ دین به معنای خاص کلمه می شود. این رو باید خیلی بهش تأمل کرد. گاهی از اوقات ما در مقام تبلیغ دین عجله می کنیم، قبل از فرهنگ سازی یا بدون فرهنگ سازی مستقیما سراغ گزاره های دینی می ریم، یا از مردم می خواهیم که به اونها معتقد بشن، یا می خواهیم از مردم که در رفتارشون به اونها ملتزم بشن، یا از مردم میخوایم که منطقش رو درک بکنن. در حالی که اگر زیرساخت‌های پذیرش این گزاره‌های دینی از هر جنسی که باشن وجود نداشته باشه، واقعا درکش و یا اعتقاد به اون و یا التزام اون در مقام عمل بسیار دشوار خواهد بود و تقریبا محال. نمونه تاریخی بسیار مهمی که میشه در این باره ذکر کرد که اگر بحث و گفتگو در این باره بخواد به مجادله کشیده بشه و استدلال زیادی لازم داشته باشه که آدم بخواد مطرح بکنه تا مورد پذیرش قرار بگیره، این اولیت داشتن فرهنگ نسبت به دین، نه اولویت. معلومه که دین اولویت داره، اولویت به معنی ارزش بیشتر، ولی اولویت به معنای مقدمه ساز بودن. اگر ما بخوایم بحث و جدل رو در این باره کوتاه کنیم، خوب است به تاریخ پیامبر گرامی اسلام مراجعه کنیم. در بعثت نبوی شما میبینید در شهر مکه عناصر فرهنگی بسیار زیادی موجود هستند که زمینه ساز پذیرش دین میشن. اون همه شکنجه ها و عداوت ها و مخالفت ها و پیامبر گرامی اسلام به جای خودش، ولی تمام موفقیت پیامبر گرامی اسلام مرهون نکات مثبت فرهنگی است که قبل از ابلاغ دین در اون جامعه وجود داره. مثلا یکی از عناصری که اونجا هست رفتار قومیه و مناسبات قومی، اگرچه برای خودش بدیهایی داره، منتها موضوع شیخوخیت و موضوع قراردادهای بین اقوام، موضوع حمایت اقوام، افراد یک قوم از یکدیگر، اینها پایگاه‌های فرهنگی تأسیس اسلام بودند. و الا در شعب ابی طالب به چه دلیل اجازه می‌دادن پیامبر اکرم زنده بماند؟ اساساً قوم بنی هاشم بودند که دور حضرت رو گرفتن، حتی بودن از مسلمانانی که خارج از شعب بودن، بیشتر بنی هاشم دور پیامبر گرامی اسلام رو گرفته بودن و به دستور حضرت ابو طالب محافظت شبانه روزی میکردن، حتی حضرت میخوابیدن اونها استراحت نمیکردن و محافظت میکردن از پیامبر گرامی اسلام. و بعد اونها مدام با ابو طالب مذاکره میکردن که تو این جوان رو بده ما به قتل برسانیم، به جای او بهترین جوانان خودمان را میدهیم. همین که مذاکره میکردن، ترور میکردن، یک عنصر برجسته فرهنگی است، میشه بهش اتکا کرد. 13 سال به اتکا چنین عناصری پیامبر گرامی اسلام به مبارزات مربوط به بعثت با امر فاستع به ما تؤمر ادامه دادن. یا اینکه قبل از بعثت شما میبینید که پیامبر متصف بودن به امین، فردی جوان پاکی در یک جامعه‌ای متصف باشد به امین، او را محبوب بدانند و مسخره نکنند، اون جامعه دارای فرهنگ نسبتاً خوبی است. حالا من اگر بخوام فهرست بکنم عناصر فرهنگی که تو اون جامعه بوده و زمین ساز بعثت پیامبر و موفقیت پیامبر اکرم شده، واقعا 2 سال عت باید من این بحث رو ادامه بدم لااقل. منتها ما یک کلمه جاهلیت شنیدیم و توجه نداریم به این که دوران جاهلیت بسیاری از وجوه منفیش در مقایسه و در نسبت به آن چیزی است که اسلام آورده است و از مردم میخواهد. و الا جاهلیت آن زمان جاهلیتی نبوده است که امروز در جامعه بشری پیدا نشود، که البته صدها هزار برابر بدتر از آن امروز وجود داره. انقدر منطقی بودن، انقدر اهل قرارداد بودن اون مردم که وقتی دیدن قرارداد رو موریانه خورده دست از محاصره برداشتن. میشد با اینها حرف زد، میشد با اینها تعامل داشت. جالبه من برای شما عرض بکنم در اون 3 سالی که در شعب ابی طالب محاصره بودن وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، انقدر فرهنگ دینی در اون جامعه قوی بود که ایام حج پیامبر گرامی اسلام، نه حج اسلام، حجی که از انبیای گذشته باقی مونده بوده که امام صادق علیه السلام میفرماد طواف هیچ وقت قطع نشد، در قرآن میفرماد سعی بین صفا و مروه رو که انجام میدادن ادامه بدید. در ایام حج پیامبر آزاد بود، میومد تبلیغ میکرد، کاریش نداشتن، اینقدر جوان مرد بودن که در ایام حج ترور نکنن پیغمبر اکرم رو. عناصر فرهنگی که زمین سازه پذیرش رسالت پیامبر شد فراوانه. البته دین همیشه یه امتحانهای تازه ای رو وارد جامعه میکنه. کسی مثل ابو جهل که ابتداءً سخنان منصفانه ای در مورد پیامبر میگفت و صادقانه از علت عداوت خودش سخن میگفت، بعدها دیگه کمر به قتل پیغمبر میبنده و البته بدتر میشه. بله، خب پس فرهنگ نسبتش با دین این میشه که موجب میشه که یه دین پذیرشش ساده بشه. بعد موجب میشه که یک دین تقویت بشه در جامعه. همین الان هم که ما جامعهمون دیگه جامعه دینیه و اینو همه دیگه میدونن، دو اذعان دارن، همین الان هم ما شروع بکنیم به کار فرهنگی کردن، دینداری بچه‌هامون بهتر خواهد شد و دین در این جامعه رشد خواهد کرد. فرهنگ رو دین خودش کمک میکنه که اصلاح بشه. در اون بخش هم مطالبی رو عرض خواهم کرد باز مختصر، ولی جدای از گزاره‌های دینی، البته با راهنمایی دین ما باید در مقام فرهنگ سازی باید نه ما می توانیم در مقام فرهنگ سازی از گزاره‌های دینی استفاده نکنیم، اصلا به وجدانیات ارجاع بدیم مردم رو، کما اینکه در قرآن کریم و آیات و روایات زیاد هست. می فرماید عاقل از سر عقلش اجتناب میکنه از گناه، چه برسه به ثواب و عقابی که خدا براش در نظر گرفته. ما خیلی از حرفها رو برای فرهنگ سازی میتونیم در میان مردم بزنیم که از اصلا حرفای دینی نیستن. همین الان هم میتونیم این کار رو بکنیم. متاسفانه تا مردم عمامه به سر ما میبینن، از ما مستقیما گزاره‌های دینی صرفا میخوان. خب من اگر بخوام به عنوان یک نجات بخش و عنصر مؤثر در فرهنگ جامعه به فرهنگ سازی بپردازم برای گروهی که اصلا اعتقادات دینی ندارن، آیا چون عمامه به سر دارن باید لال بشم؟ آیا جادل هم بالتی هی احسن معناش این نیست که ما ببینیم او چی رو قبول داره، بر مبنای مقبولات او شروع کنیم او رو به سمت و سوی دعوت بکنیم. اگر یک روحانی رفت یک جایی گفت من میخوام فرهنگ این مردم رو تغییر بدم، اعتلا بدم، به چه هدفی؟ راحت تر زندگی کنن. با چه شاخصهایی شما فکر میکنید که این فرهنگ اعتلا پیدا میکنه به همین هدف میرسه؟ با همون منطق مردم شاخصهاش هم پیدا میکنیم، باشون صحبت میکنیم. اگر یک عالم دینی اقدام کرد برای فرهنگ سازی، میتونه اصلا از گزارهای دینی استفاده نکنه، گرچه جامعه ما جامعه دینیه و شما حقانیت سخنت رو میتونی با اتکا به متون دینی به مخاطب ثابت بکنی و تسهیل بکنی پذیرش رو برای مردم متدین. اما فرهنگ سازی فی نفسه لزوماً اقتضا نداره که شما سخن دینی بگی. فرهنگ رو میشه با عقل و وجدان بشر هم درست کرد و اعتلا داد. فرهنگ رو میشه با سنت‌های پیشینیان از خوبی‌هایی که درش بوده اعتلا داد. امیرالمومنین علی علیه السلام تصریح می‌فرماند در نامه 31 نهج البلاغه که من به اخبار پیشینیان این دقت‌ها رو کردم و این حرفایی که دارم به تو میزنم بخشیشو اتکا میدن این حرفها رو به تجربه تاریخی عمیقی که دارن. میفرمان انقدر دقت کردم در احوال پیشینیان، انگار از اول تا آخر بودم با اونها و یکی از اونها بودم، نه فقط شاهدشون بودم. یعنی به نگاه به گذشته تاریخ بشریت اتکا میدن کلام خودشون رو و جوان خودشون رو آماده میکنن برای پذیرش مطالب خودشون به خاطر این دقتی که در گذشته کردن. ما الان از ادبیات فارسی خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم برای فرهنگ سازی. وقتی که ما از ادبیات فارسی استفاده نمی کنیم برای فرهنگ سازی، دیگران میان فرهنگ جعلی برای ما میسازن. اخیراً یک کلامی در این شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کرده و اون این است که میگن چرا در اشعار بزرگان ادبیات فارسی ما اصلا نمیبینیم که از برخی از شخصیت‌های مشهور هخامنشیان و کلمات بلند آنان و مطالبی که از اوستا نقل میشود سخنی آمده باشد آنچنان. البته در این زمینه حرف خیلی زیاد هست. بعضی‌ها در کتاب‌های تاریخیشون که در ایران اجازه چاپ پیدا نکرد و در خارج از ایران به فارسی چاپ کردن، عکس‌هایی رو انداختن که نشون میده یه پرده‌ای گذاشته شده بر روی این دیوارهایی که با خط میخی نوشته‌هایی از آن پادشاهان هخامنشی هست. عکس قبل از اون پرده رو نشون میده، هیچ خط میخی روی این دیوار نیست. بعد پرده‌ای گذاشتن، چند هفته اونجا کسانی مشغول به کار بودن و بعد اون پرده رو برداشتن و بعد دیدن یه مطالبی نوشته شده اونجا. دیگه با عکس‌هایی که در کتاب‌هایی که در کتاب در کتابخانه‌های انگلستان هست، این ادعای خودشون رو به اثبات رسوندن، به اضافه قدیمی‌ترین اسناد تاریخی که گفته میشه اصلاً مطالب اوستا هم سینه به سینه منتقل می‌شده. کتابخانه ای نبوده تا کتاب سوزی انجام بگیره. اینها رو با اسناد تاریخی بیان میکنن و از یه زمانی به بعد یه دفعه میبینید ما یه تاریخ عجیب غریب ویژه‌ای پیدا میکنیم و الان هم دیگه انقدر به اندازه 10 تا کتاب کلمات خوب نسبت میدن به یه شخصیت هایی که آقا اینجا هم قبرشونه، در حالی که قبرشون اصلا اونجا نبوده. من دیگه نمیخوام تو جزئیات وارد بشم، وقت اینجور حرف ها منتقل بشه تا تأثیر بده کل کلام رو. میان برای ما تاریخ میسازن تا تحت تأثیر این تاریخ بتونن فرهنگ ما رو تغییر بدن، تا بعد زمینه بشه برای اینکه دین رو نپذیریم یا دینی که پذیرفته ایم رو کنار بزنیم. یا تاریخ جعلی از دین ما درست میکنن و به ما انتقال میدن تا بالاخره نسبت ها رو به هم بریزن. ما در جامعه خودمون نیاز به فرهنگ سازی داریم تا دین اطلاع پیدا بکنه. اما دین در ارتباط با فرهنگ چی کار میکنه؟ دین آیا سر سفره آماده میشینه و میگه شما اول فرهنگ خودتون رو آماده بکنید بعد من بیام خودم رو عرضه بکنم تو جامعه؟ نه. جدا از اتکایی که دین به فرهنگ جامعه داره و همیشه باید کار فرهنگی کرد و میشه کار فرهنگی مستقل از گزاره‌های دینی انجام داد، بخشی از گزاره‌های دینی ما هم اینجور راهنمایی‌ها رو صریحاً به ما کردن. جدای از اینها، خود دین با دستورات خاص دینی میاد چیکار میکنه؟ شروع میکنه به فرهنگ سازی کردن. یه دونه نماز رو نگاه بکنید، چه حالی از آداب و رسوم در اطراف خودش شکل میده. فرهنگ شهرسازی ما رو تغییر میده، فرهنگ لباس ما رو تغییر میده، فرهنگ تعامل ما رو با دیگران تحت تاثیر قرار میده. با یه دونه نماز جماعت فرهنگ ارتباطی ما رو کاملا متحول میکنه. حج به گونه دیگر، جهاد به گونه دیگر، یا روزه ماه مبارک رمضان به گونه دیگر. عناصر فرهنگی که اطراف هر یک از احکام الهی پدید میان دقت بکنید. اصلا دین به تنهایی خودش فرهنگ سازه، سبک زندگی ما رو در انواع و اقسام زوایای زندگی و رفتارهای ما تحت تاثیر قرار میده. شما به خطبه شعبانیه نگاه بکنید، ببینید چه آداب و رسومی پیامبر گرامی اسلام برای ماه رمضان قرار میده. در این ماه صدقه ثوابش بیشتره. هیچی، پولدارترها تو ماه رمضان اهل حاتم بخشی میشن و اهل صدقه دادن. فقرا امیدشون افزایش پیدا میکنه. فضای رفتاری تو ماه رمضان با هم یه دونه توصیه میتونه تغییر پیدا کنه. جدای از این، مهمانی چقدر لازمه، چقدر توصیه شده دیدن فامیل ها در کنارش، که البته ما هم میدونید خیلی وقتا به اقتضاء احکام دینی به فرهنگ سازی نمیپردازیم، فرهنگ احکام دینی خودمون رو انتقال نمیدیم. فرهنگ احکام دینی و ارزش‌های دینیمون رو هم منتقل نمی‌کنیم. در فرهنگ سازی کلاً ما ضعیفیم. من بذارید یه نمونه ای رو به شما عرض بکنم. شنیدم در کربلای معلا کسی میگفت که یکی از ذاکران اهل بیت به من توصیه کردن نمیخواد بری کربلا اگه حالشو نداری. میگفت من دلم نیومد، ولی اینجوری نبود که با شوق بیام. الان که اومدم البته حالم تغییر پیدا کرده، ولی ایشون میگفت نه، یا من چیکار میکردم بهتر بود، نمی اومدم بهتر بود. چه کسی فرهنگ ما رو داره درست میکنه در ارتباط با زیارت کربلا؟ ببینید وقتی تو روایت میفرماید که شما اگر پول نداشتین سالی یک بار برو، اگه پول داشتی که سالی دو بار باید بدی، سه سال بیشتر ترک بکنی که آق پیامبر اکرم میشی. به صورت یک وظیفه برای ما اعلام میکنه، بعد ما از جیبمون در میاریم. فرهنگ رفت و آمده به کربلای معلا رو ناشی از حال دل تلقی و تبلیغ میکنیم. حتی شما فکر کنید مردم اگر وظیفه بدانن کربلا رفتن رو چه اتفاقی میفته؟ نگاه، نگرش یکی از پایه‌های فرهنگ بوده، کلن تغییر میکنه، پیدا میکنه به کربلا. رفتار کلن تغییر پیدا میکنه. ما احکامی داریم، هر کدوم از این احکام حاله‌ای از فرهنگ در اطراف خودشون دارن درست میکنن، از فرهنگ پوشش گرفته تا فرهنگ غذا خوردن، از فرهنگ معاشرت در روابط اجتماعی گرفته تا فرهنگی که تو خانواده و مناسبات خانوادگی باید برقرار بشه. اصلا اونقدری که دین به فرهنگ یک جامعه اهتمام ورزیده، به عناصری که فرهنگ سازن و شکل میدن به فرهنگ، هیچ عامل دیگری اینقدر به فرهنگ بها نمیده. هیچ قوم و قبیله‌ای نمیتونه بگه که ما در تاریخمون، در سنتمون یا در ایدئولوژی ساخته شده توسط متفکرین اون جامعه و جهانبینیشون بتونه این همه فرهنگ تولید کنه. حتی نیازهای طبیعی ما هم اینقدر فرهنگ تولید نمی‌کنه. نیازهای طبیعی ما هم فرهنگ تولید می‌کنه. یه جاهای سرد، سرما بیشتر هست، این تأثیر می‌ذاره رو فرهنگ پوشش. یه جاهای گرم هست، رو فرهنگ پوشش تأثیر خاص می‌گذاره. بعد اسلام میاد، دین میاد، بیش از همین طبیعت بر فرهنگ تأثیر گذاره. گاهی از اوقات هم ما به اون فرهنگش توجه نمی کنیم، به اون آداب و رسومی که در کنارش هست توجه نمی کنیم، در حالی که همون آداب و رسوم محافظ احکام خاص واجب و حرام هستن و حاله ای در اطراف او از زیبایی و نورانیت ایجاد می کنن که آدم می تونه شیرینی دین رو بچشه. خب پس هم دین فرهنگ سازه، اگر مراقبت بکنیم و به این بخش ها توجه داشته باشیم، هم فرهنگ زمینه پذیرش دین و تقویت دین و تعالی دین رو فراهم میکنه. از اینها بگذاریم، نمونه ای رو میخوام از احکام دینی خدمت سروران خودم عرض بکنم که موضوع جلسه است. این نمونه از احکام دین هم برای پذیرشش نیاز به فرهنگ پیشینی داره، هم خودش به صورت پسینی فرهنگ سازه. و اون نمونه از احکام دین جهاده. جهاد به شدت فرهنگ سازه، جهاد به شدت اقتضا می کنه که یک فرهنگ متناسب با آن در جامعه وجود داشته باشه. جهاد موضوعی است که در فرهنگ سازی بیش از احکام دیگر تأثیر گذاره، در تعالی فرهنگ یک جامعه در بخش های متعدد. و از اون طرف ما بیش از هر چیزی باید در اندیشه فرهنگ سازی باشیم تا بتوانیم حکم جهاد را در اون جامعه به سهولت اجرا کنیم. در همون اول بحث عرض کردم جهاد مثل ملکات اخلاقی برای فرد میمونن، فرهنگ برای جامعه به مثابه ملکات برای فرد میمونن. حالا پایه های فرهنگی پذیرش جهاد رو اگر بخوایم فهرست بکنیم، یا فرهنگی که جهاد به دنبال میاره برای ما، اونها رو اگر بخوایم فهرست بکنیم، تعداد متعددی از مفاهیم بسیار زیبا رو پیدا خواهیم کرد که باید به تک تک اونها بپردازیم، ولی من به عنوان اجمال اشاره میکنم. ما برای این که حالا در مورد جهاد هم میشه صحبت کرد دیگه، مایه عزت اسلام است و جهاد چگونه است، دیگه در این باره هم صحبت نمی کنیم. ضمن اینکه اساتید ما در این باره مطالبی رو فرمودن و خود شما هم در این زمینه استاد هستید، ولی یک نمونه از فرهنگ سازی های جهاد رو من خدمت شما عرض بکنم. جهاد چه قدرتی داره در فرهنگ سازی؟ بنده یکی از کلیدی ترین و بلکه یکی از نه کلیدی ترین توصیه های دین و پیامبر گرامی اسلام رو خدمت شما نقل می کنم که شما همتون البته بهتر از من آگاهید به اون و می بینید تحت تأثیر حکم جهاد پیامبر گرامی اسلام درباره این کلیدی ترین توصیه دین فرهنگ سازی می کنن. وقتی دارن از جهاد بر می گردن می فرمان از جهاد اصغر برگشتید، حالا آماده باشید برای جهاد اکبر، مبارزه با هوای نفس، که فرمود مخالفت الهوا نظام الدین، نخ تسبیح دین مخالفت با هواست. این رو اسمشون رو میگذارن جهاد اکبر، الگو برداری شده از جهاد اصغر. نه اینکه اول برن جهاد اکبر رو توسعه بدن تو جامعه بعد بگن حالا بریم یه نمونهشو اجرا بکنیم جهاد اصغر. نه، برعکس بهتره. مثلا روش تربیتیش هم همینطوره. اینجا از اون جاهایی است که باید گفت یک حکم دینی داره فرهنگ سازی میکنه. فرهنگ مجاهده با نفس رو رسول خدا دریافت میکنن از جهاد. ما اگر جهاد رو نداشته باشیم واقعا فرهنگ سازی کردن برامون دشوار خواهد بود در زمینه مبارزه با هوای نفس. حالا مبارزه با هوای نفس چه عناصری داره بماند. و از اون طرف عناصری که میتونن موجب پذیرش سهل‌تر یعنی در واقع جهاد بشن فرهنگ جامعه. اگر تو جامعه ما مفهومی به نام عزت ارزش نداشته باشه، مفهومی شبیه غیرت قیمتی نباشه، اگر در جامعه ما مفهومی شبیه هوای نفس نه تنها ارزشمند باشه بلکه تئوریزه بشه و جا بیفته به عنوان یک حق، هوا جا بیفته به عنوان حق، چون این دوست دارد پس حق اوست. همونطور که مبانی حقوق بشر غرب اومانیستیه و اومانیسم هم چیزی نیست جز تئوریزه کردن اهواء نفسانی مردم، وقت جهاد ریشش کنده میشه تو اون جامعه. آدم های راحت طلب، آدم های خودخواه، آدم هایی که همتشون شکم و دامنه، آدم هایی که هرزگی رو حق خودشون تلقی میکنن و ممانعت از هرزگی رو در واقع مخالفت با حقوق طبیعی خودشون تلقی میکنن، اینها جهاد توشون دیگه شکل پیدا نمیکنه. شما باید مبانی پذیرش جهاد رو در فرهنگ جامعه جستجو کنید، بعد بگید که ما چجور جامعه‌ای باید داشته باشیم تا بتونه از توش نیروی مجاهد فی سبیل الله در بیاد. حالا ما چرا جهاد رو لازم داریم به فرهنگ جهاد رو؟ به خاطر صلح و امنیت، نه به خاطر جنگیدن، به خاطر اینکه اتفاقا نمیخوایم بجنگیم. چون اصل بر نجنگیدنه، اصل بر صلح و آرامشه، ما میخوایم روحیه جهاد داشته باشیم. یادشون باشه دوستان در تبلیغ جهاد و یا در تأکید بر فرهنگ جهاد این مسئله صلح رو تأکید برش بکنن. ما میخوایم جنگی نباشه، ما میخوایم ظالم جرأت نکنه بیاد جلو. اگه اومد فبها و نعمه، توفیقی پیدا شده. ولی ما اگر هممون بگیم اگه اومد فبها و نعمه توفیقی پیدا شده، اون دیگه نمیاد جلو. شهادت طلبی موجب میشه آمار شهدا کاسته بشه اتفاقا، چون دشمنی دیگه وجود نداره در مقابل شهادت طلبا که جرأت کنه بیاد جلو. یه وقت دیگران تلقی نکنن که ما در توسعه فرهنگ جهاد اگر میکوشیم اصرار بر جهاد داریم. نه، ما اصرار بر اقامه حق داریم. البته میدونیم تو این جهان اقامه حق بدون جهاد که امکان نداره، ولی بعد از اینکه اقامه شد، حق به تمامه و حاکم شد بر روی زمین، دیگه جهادی وجود نخواهد داشت. ظالمان همه از بین رفتن، تموم شد، راحت زندگیتون رو بکنید. آمادگی برای جهاد جهادآور نیست، برطرف کننده ظلمی است که جهاد رو میخواد به ما تحمیل بکنه. اتفاقا خیلی عافیت طلبانه است، جهادگری و روحیه جهادی داشتن. چون در نهایت با یه دقتی شما نگاه میکنید میبینید زیر سایه جهاد آرامش به دست میاد. خیلی مفهوم روشنیه. خب مقدم سازی اگر بخوایم بکنیم برای جهاد چیکار باید بکنیم؟ باید در مدرسه هامون فرهنگ سخت کوشی، فرهنگ مقاومت در برابر مشکلات، صبر، این فرهنگ رو بالا ببریم. فرهنگ خودخواهی رو باید کاهش بدیم تا بعدا نتیجه‌شو کجا ببینیم. مثلا شما الان میتونید تو مدرسه ها، حالا کمی جزئی تر مثال بزنم، فهرستگویی هم شاید نخواهیم الان انجام بدیم، یه کمی ابعاد مسئله روشن بشه. من به درس خودم رو پس دادم. ما اگر امروزه دقت کنیم توی روانشناسی تعلیم و تربیت، میگن IQ یا هوش از جنس حافظه، هوش حالا باید معنا بشه دقیقا من چیه منظور، عامل موفقیت فرد حتی در تحصیل نیست. اون چیزی که عامل موفقیت یک دانش آموز در تحصیله مقدار قدرت خودداریشه. باید آزمایش کردن. میگن یه دانش آموز، چند تا دانش آموز رو بیارید یا کودک رو، از اینا بخواید که این شیرنی وسط اتاق رو دست نزنن، اتاق رو ترک کنید، ببینید چه عکس العملی نشون میدن. یه مقدارم باید اینها طبیعتا میل به غذا داشته باشن، نه که همه الان غذا خورده باشن اومده باشن توی اتاق آزمایش. بعضیشون بلا فاصله به شیرینی دست میزنن، بعضیشون بعد از یه کمی، بعضیشون اصلا دست نمیزنن، دوست داره بخوره ها، بهش گفتن حالا با یه تشویق مختصر دست نمیزنه. اینا رو مطالعه کردن، انقدر تکرار کردن به این نتیجه رسیدن، بعدها توی سالهای بعد دیدن که موفق ترین افراد باهوش ترین و با استعداد ترین افراد نیستن، اونایی که بیشتر خودداری کردن اونا موفق ترن. خب شما وقتی که خودداری رو فرهنگ بکنید، به دلیل چی؟ به دلیل دستور دین؟ نه، به دلیل موفقیتش در تحصیل و زندگی. وقتی اهل خودداری شد، فرهنگی در جامعه رواج پیدا کرده که زمینه جهاده. حالا نمونه های فراوانی رو شما میتونید از این عناصر فرهنگی مقدم ساز برای پذیرش دین عموما و برای پذیرش حکم جهاد خصوصا برشمرید و بعد بیاید شروع کنید به فرهنگ سازی کردن. اگر ما درباره فرهنگ اهمیت بدیم، متحجرانه درباره دین تلقی نخواهیم داشت. تحجر به چی میگم دوستان من؟ بفرمایید سروران من. تحجر به چی میگم؟ که یک عالم دینی اگر متحجر باشه بدتر از بیدینی خواهد بود ضررش. تحجر به چی میگم؟ تحجر به این میگم که شما برخی از ظواهر رو بگیری و دیگه توجهی به لوازمش نکنی و در اولویت بندی ها هم به لوازم توجه نکنی. مثلا اگر یک نفر اومد گفت خوب است ما در آموزش پرورش بچه ها رو با حقوق خودشون آشنا بکنیم، بعدم یه درس حقوق گذاشتن توی درس های دبستان، شما از نظر اسلامی بگید که این کار درسته یا غلطه؟ متحجر کسی است که پاسخ بدهد ما در احکام اسلامی نهی از آموزش حقوق نداریم. همین؟ اون لوازمش نمیخوای نگاه کنی؟ به لوازم اون احکامی که داریم نمیخوای نگاه کنی؟ به همین سادگی حکم کردی پس مجاز است؟ بله نهی نشده، اما لوازمش هم ببین. امام صادق علیه السلام فرمود تو این سن بچه باید با تکالیف خودش آشنا بشه. نه که نکرد با حقوق خودش آشنا بشه. آقا لوازمش رو ببین. شما میخوای زندگی کنی دیگه، رباتی مگه شما؟ چه فرهنگی رو میسازه آموزش حقوق؟
چه حاله ای در اطرافش ایجاد، بار روانیش چیه؟ بار روانی آموختن تکلیف چه خواهد بود؟ آمادگی برای از خود گذشتگی. بار روانی حقوق چه خواهد بود؟ حقوقی که امروز رایجه، خودمحوری. اونا باید متحجرانه به دین نگاه بکنیم. فقه پویا یکی از لوازمش اون تأملی است که ما باید بکنیم. علیکم به درایه لا به روایه، درک بکنیم معانی رو، تدبر بکنیم در آیات قرآن چی میخواد واقعا از ما. اینجاست که شما این دفعه میبینید که ما تو خیلی از زمین ها پیشرفت کردیم، اما تو زمین فرهنگسازی پیشرفت خاصی نداشتیم. ما میخواییم بیاییم حکم حجاب رو سرش بحث کنیم. همین حکم حجاب، آیا این حکم حجاب یه مقدمات فرهنگی نمیخواد؟ مقدمات فرهنگیش رو شما تو مدرسه فراهم آوردید؟ مقدمات فرهنگی حکم حجاب چیه؟ جهاد رو بگذاریم. مقدمات فرهنگی پذیرش بسیاری از احکام دینی رو ما برخلافش کار میکنیم، بعد میایم جوانهای خودمون رو متهم میکنیم به بی‌ایمانی. والا به خدا جوانهای ما بی‌ایمان نیستن. فرهنگ سازی نشده. فرهنگ سازی حتی بدون گزاره های دینی. من از برخی از مدرسه های کشورهای شرقی و غربی خبرهایی دارم، کشورهای لائیک. فرهنگسازی برای سخت کوشی بچه هاشون به گونه ای انجام میدن که اگر اینجا یه مدرسه مذهبی این کارو بکنه، هزار بد و بیرا به اونا خواهند گفت. بعد میگم خب اونجا به چه دلیلی دارن بچه ها رو بهشون این سختی ها رو میدن؟ میگه این لازمه رشد علمیشه. خب خدا خیر دنیا آخرت بده. گفتیم که میشه فرهنگسازی رو با ادبیات غیر دینی هم انجام داد. ما بیایم اینجا این سخت کوشی ها رو تو مدرسه خودمون تبدیل کنیم به بازی، تبدیل کنیم به فوق برنامه، تبدیل کنیم به درس، تبدیل کنیم به اهداف رفتاری که مجموعه حرکت ها به سمتش داره حرکت میکنه، فرهنگ جهاد درست شده. فرهنگ جهاد چیزه عجیب و غریبی نیست. خب اجمالا من سخن خودم رو تمام بکنم، به این جنبندی بپردازیم که ما برای جهاد هم نیاز به فرهنگ پیشین داریم، هم نیاز داریم به حفظ فرهنگی که برآمده از جهاده. قدرت جهاد برای فرهنگ سازی فوق‌العاده است. یک کمی هم در این باره گفتگو کنیم. شما خیلی وقتا میتونید توصیه کنید به مردم که آقا شما بیاید فلان دعا رو بخونید، توصیه کنید که یه جاهای مستحب ببرید، نام ببرید، مسجد محلتون خوب خیلی تأکید شده و در مواقع صلات که دیگه نزدیک مسجد نمازت اصلا قبول نشه. خیلی جا هست، شوق برانگیز نیست. بله شما فرمودید، چشم. حتی بعضی وقتا بهشون میگی واجبم هست، گوش نمی کنن. اما ما میخواییم بریم محل شهادت شهدا رو زیارت کنیم. حالا اون زیارت یعنی گرامی داشتن مکان شهادت شهیدان سفارش دینی ماست. این که روایت داره. میخواییم بریم اونجا رو زیارت کنیم. چون شهادت از جنس جهاده. شهادت و جهاد از جنس حماسن. شعور برانگیزن، شعور آفرینن، هم با اشتیاق میاد این ثوابو ببره، ثوابای مهمتر رو نمیره سراغشا و هم تحت تاثیرش قرار میگیره. دعاهایی که بهش میگفتی ببشینیم بخونیم نمیخون، الان تو اون منطقه شهادت شهدا میخونه و بعد میخواد اینو تا ابد همیشه همراه خودش داشته باشه. فرهنگ رفتاری سبک زندگیش تغییر کرد تحت تاثیر جهاد، نه تحت تاثیر منبر من و شما، نه تحت تأثیر بسیاری از عبادت ها. من عرض کردم هر عبادتی، هر دستوری از دستورات دینی در اطراف خودش آداب و آیینی تولید میکنه که تاثیرگذار بر دیگر رفتارهای ما هم هست. مجموع اونا رو میتونیم فرهنگ نام بگذاریم. در این میان جهاد و شهادت قدرتش برای فرهنگ سازی بیش از هر چیز دیگری است. بیشترین کتابهای دینی که بعد از انقلاب مطالعه شده به صورت قاطع کتابهایی است که شامل خاطرات رزمندگان و سرداران سپاه اسلام هست و به شهادت رسیدن. کتابهایی که در ارتباط با همسرداری دارن تعداد چاپش بسیار زیادتر از کتابهایی است که درباره اخلاق خانواده شما می‌نویسید، چاپ می‌کنید، در اختیار دیگران می‌گذارید. اونو با ولع می‌خونه، اونی که مربوط هست به رفتار این آقای شهید با همسرش با ولع می‌خونه. تعداد چاپاشو نگاه کنید و بعد بر رفتارش تأثیر می‌گذاره. پس جهاد هم یه فرهنگی داره در اطراف خودش که نیاز به مراقبت داره، نیاز به رسیدگی داره، نیاز به قدردانی داره. نمیگم مراقبت، قدردانی. و بعد اینها چقدر میتونه تمام اخلاق و آداب رفتاری ما رو تحت تاثیر قرار بده. ما چی میخوایم از دین؟ ما چه انتظاری داریم از جامعه دینی؟ کدومش رو نمیتونیم با فرهنگ جهاد حل بکنیم؟ سریال های تلویزیونیمون کدومش نمیتونه در مورد جهاد باشه؟ با هر هدفی، با هر موضوع یا سوژه‌ای، به هر مسئله‌ای میخواد بپردازه، چرا نمیتونه در ارتباط با جهاد باشه؟ وقتی در ارتباط با جهاد نباشه میخوان موضوعات رو یک کمی دینی بکنن، میفتن به یک اتفاقهایی که بعد یه فیلمهایی ساخته میشه که هزاران اشکال درش پیدا میشه. وقت مقام معظم رهبری با اون نگاه و عنایت ویژه‌شون و اون حکمت و بصیرتی که دارن یه جمله ای رو فرمودن واقعا قابل تأمله. فرمودن گرامی داشت یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. حالا به این تعابیر ایشون از صمیم دل معتقده به اون فرمایشی که انجام داده و واقعا در واقع حفظ فرهنگ برآمده از جهاد و شهادت رو یک وظیفه بسیار با ارزش میدونن و خودشون هم یقینا بیشتر از همه مسئولین فرهنگی و مسئولین سیاسی کشور بهش مبادرت میکنن. برای سلامتی ایشون صلوات این عرض بفرمایید.
بیان معنوی نقطه آی آر.